وزیر خارجه آمریکا از برگزاری نشستی درباره پیشبرد صلح در خاورمیانه خبر داده.
آقای پومپیو در انعکاس صدای مردم نقش فعالی داشتن، در حقیقت نقش اپوزیسیون جمهوری اسلامی رو ایفا کردند.
وزیر نفت ایران در سفری غیر مترقبه به عراق با مقام‌های نفتی آن کشور دیدار کرد.
عراق این نیز در این زمینه حوزه‌های نفتی مشترک امتیازاتی رو از ایران بگیره و خواسته‌های خودش رو به ایران تحمیل کنه.
و وکیل اسماعیل بخشی میگوید موکلش با یک عضو هیئت منتخب دادستان کل کشور دیدار کرده.
قوه قضاییه سال هاست استقلالش رو از دست داده و تبدیل شده است به جزئی از وزارت اطلاعات.
برای شنیدن این گزارش ها و گزارش های بیشتر شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا باشید. در حالی که وزیر خارجه آمریکا در میانه سفر خاورمیانه خود است، در واشنگتن بیانیه مشترک آمریکا و لهستان از برگزاری نشستی برای پیشبرد صلح و ثبات در خاورمیانه خبر داد. در این زمینه بیشتر بشنویم از هانا کاویانی.
سفر یک هفته مایک پومپئو به خاورمیانه تقریبا به میانه خود رسیده است. سفری که بعد از اردن، عراق و مصر حال او را به بحرین رسانده است. اگرچه بسیاری از ناظران این سفر وزیر خارجه آمریکا را برای دادن اطمینان به متحدان آمریکا در زمینه تصمیم به خروج از سوریه تعبیر کردند، اما خود آقای پومپئو و متحدان آمریکا در کنفرانس‌های خبری متعدد بارها از ایران نام بردند. از جمله همراهان اصلی وزیر خارجه در این سفر نیز براین هوک رئیس گروه ویژه اقدام ایران است که در دیدارهای او بر سر میز گفتگو همواره حاضر است. در روزهایی که از سفر آقای پومپئو گذشته، سخنرانی او در دانشگاه آمریکایی قاهره مورد توجه ویژه واقع شد. سخنرانی که او با انتقاد از سیاست‌های دولت پیشین ایالات متحده سعی در تبیین سیاست‌های دولت کنونی کرد و خصوصاً بر موضوع فشار حداکثری بر ایران تاکید کرد. از جمله انتقادهایی که آقای پومپئو در ابتدای سخنرانی خود مطرح کرد در زمینه آزادی‌های مدنی در ایران و اعتراضات سال 88 و رویکرد دولت باراک اوباما به این موضوع بود. همین موضوع مورد توجه رضا تقی‌زاده تحلیلگر سیاسی در بریتانیا قرار گرفته است.
این برای دولت آمریکا مسئولیت ایجاد میکنه، به نوعی قبول تعهد در مقابل مردم ایران که اگر در مقابل حکومتی که او دیکتاتوری معرفی میکنه و واقعیت هم این هست بیستن، آمریکا در کنار اونها خواهد بود. ضمن اینکه حرفای آقای پومپئو بخت نوعی سازش سیاسی بین جمهوری اسلامی و دولت کنونی آمریکا رو از بین میبره یا به حداقل لازم تقلیل میده، به نوعی پشتیبانی از خواسته های مردم ایرانه. و البته در طول چند ماه گذشته دولت مردان متفاوت آمریکا من جمله آقای پومپئو در انعکاس صدای مردم نقش فعالی داشتند، در حقیقت نقش اپوزیسیون جمهوری اسلامی رو ایفا کردند.
اما وضعیت در داخل ایران تنها بخشی از موضوعات مورد اشاره وزیر خارجه آمریکا در روزهای اخیر بوده. او به دفعات به نقش ایران در منطقه، برنامه موشک‌های بالیستیک و حمایت ایران از گروه‌هایی که تروریستی خوانده می‌شوند اشاره کرد و با رفتن به کشورهای مختلف اطراف ایران خواستار تشکیل ائتلافی قوی برای مقابله با آن شده است. مایک پومپئو در گفتگویی با شبکه فاکس نیوز در این باره تاکید کرده که موضوع صلح و ثبات در خاورمیانه که مقابله با رفتار ایران هم شامل آن می شود، قرار است در نشستی در لهستان مورد بررسی قرار گیرد. ساعتی بعد وزارت خارجه آمریکا بیانیه مشترک ایالات متحده و لهستان در این زمینه را منتشر کرد که اگرچه نامی از ایران در آن برده نشده، اما مواردی از رفتار ایران که مایه نگرانی واشنگتن است در آن آمده است، از جمله گروه‌های نیابتی، توسعه موشکی و امنیت دریایی. نشست روزهای 24 و 25 بهمن در ورشو قرار است میزبان وزرای ده‌ها کشور باشد که هنوز نام آنها اعلام نشده است. مهرزاد بروجردی تحلیلگر سیاسی در آمریکا درباره میزان موفقیت آمریکا در همراه کردن همه کشورهای خاورمیانه برای مقابله با ایران ابراز تردید می‌کند.
شانس موفقیتش به نظر من خیلی بالا نیست. برای کشورهای منطقه هم اونها هم یک منطقی برای خودشون دارن در روابط که با ایران دارن، و اگر رابطهشون الان به اصطلاح رابطه بدی نیست، من بعید میدونم که زیر فشار امریکا بخوان اونها رابطهشون رو کلا عوض بکنن. ولی به هر حال این به مزاق بسیاری از کشورهایی که به هر حال دل خوشی از ایران ندارن به خصوص در منطقه خاورمیانه خوب کاملا سازگار خواهد بود.
آقای بروجردی در این حال معتقد است که حتی اگر ائتلافی قوی هم شکل بگیرد، تهران احتمالاً چاره‌ای جز ادامه رفتار کنونی خود نخواهد داشت.
مسلماً همونجوری که داریم می‌بینیم، به خصوص مثلا در رابطه با اروپا، کشورهای اروپایی که ایران رو مقصر می‌دونن در فعالیت‌های تروریستی، فکر می‌کنم که جمهوری اسلامی اعتراض می‌کنه، ولی خب به هر حال وجه خودش رو از دست میده. تصمیمی که این هفته هلند و دانمارک گرفتن در رابطه با فعالیت‌های تروریستی جمهوری اسلامی در اروپا، فکر می‌کنم خب بیانگر این هست که امریکا هم می‌تونه تا حدی موفق بشه بر فشار گذاشتن با ایران در افشای فعالیت ها و غیر و غیر. بنابراین حالا یا جمهوری اسلامی باید بسنده بکنه به اعتراض لفظی به این حرفا، یا اینکه واقعا یک تغییری بخواد در نگاه و نگرشش به منطقه و فعالیت هاش بکنه، که البته این رو هم من در شرایط فعلی بعید میدونم. فکر میکنم که تحلیل دولت مردان جمهوری اسلامی این هست که باید با همین فرمانی که تا به حال اومدن با همین فرمان ادامه بدن و جلو برن.
یکی از واکنش‌های تهران در روزهای اخیر به تلاش‌های واشنگتن روز جمعه از سوی بهرام قاسمی سخنگوی وزارت امور خارجه مطرح شد که گفته آمریکا راهی را در پیش گرفته که هیچ نفعی در این رفتار برایش متصور نیست. به گفته بهرام قاسمی، ایران همواره نشان داده که خواستار همزیستی مسالمت‌آمیز با همسایگان خود است، اما رفتار آمریکا به گفته او نشان می‌دهد که به دنبال تفرق افغانی و ایجاد یک هرج و مرج جدید در منطقه است.
آنچه می‌شنوید صدای رادیو فرداست.
بیژن نامدار زنگنه وزیر نفت ایران روز گذشته در سفری از پیش اعلام نشده وارد بغداد شد و با مقام‌های رسمی از وزارت نفت و انرژی دیدار کرد. در یک نشست خبری میان آقای زنگنه و همتای عراقیش به نکاتی درباره عدم حصول توافقات تازه میان ایران و عراق بر سر گسترش همکاری‌ها در حوزه میادین نفتی اشاره کرد. در این باره بیشتر بشنویم از سمیرا قرایی.
بیژن نامدار زنگنه وزیر نفت ایران صبح پنجشنبه طی سفری از پیش اعلام نشده وارد بغداد شد. آقای زنگنه در یک کنفرانس خبری مشترک با سامر غضبان همتای عراقی خود تحریم‌های آمریکا علیه ایران را کاملا غیرقانونی خواند و گفت از این رو ایران از آنها تبعیت نخواهد کرد. آقای زنگنه همچنین تاکید کرد که میزان صادرات نفت ایران و همچنین کشورهای خریدار مسائلی است که ایران در رابطه با آنها نظر کسی را جویا نمی‌شود. اما وزیر نفت عراق سامر غضبان در صحبت‌های خود به میادین نفتی مشترک میان ایران و عراق پرداخت. ایران و عراق مجموعاً 12 میدان نفتی مشترک دارند. عراق پیشتر توسعه 9 میدان نفتی مشترک با ایران را به دیگر کشورها نظیر امارات، روسیه و چین سپرده است. وزیر نفت عراق روز پنجشنبه تاکید کرده است که دو کشور به رغم تحریم‌های نفتی آمریکا همکاری‌های مشترک در 2 میدان نفتی را بنابر توافق از پیش تعیین شده ادامه خواهند داد. اما بنابر گفته وزیر نفت در رابطه با توسعه دیگر میادین نفتی توافقی با ایران حاصل نشده است. اما سفر آقای زنگنه و سفر قریب الوقوع محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران که قرار است روز دوشنبه راهی بغداد شود زیر سایه سفر مقام‌های آمریکایی قرار گرفته است. تامن سیدی کارشناس مسائل منطقه مقیم بریتانیا معتقد است باید در تحلیل سفر مقام‌های ایرانی حتما به سفر مقام‌های آمریکایی نیز توجه شود.
در پی دیدار آقای زنگنه همه افکار متوجه حضور یک روز قبل‌تر آقای پومپئو بود، اما قبل از آقای پومپئو آقای ریک پری وزیر انرژی آمریکا بود که به عراق سفر کرده بود چند هفته قبل‌تر و کم کم نتایج این سفر رو ایران احساس کرد که عراق قراردادهای بسیار کلان تولید برق رو با دو کمپانی زیمنس و جنرال الکتریک امضا کرده. این که پیش اومد احتمال هست که روابط ایران، وابستگی گازی عراق به ایران، نه وابستگی برقی عراق به ایران کاهش پیدا کنه و اگه خاطرتون باشه در نشست مشترکی که داشتن دیروز وزیر انرژی عراق به ناگاه به مسئله حوزه‌های نفتی مشترک پرداخت و گفت ما در این زمینه مشکلات زیادی با هم داریم. من بعید نمی‌دونم که در این شرایطی که ایران قرار گرفته، برعکس سال 1975 که شاه ایران تونست همه خواسته‌های خودش رو در قرارداد به صدام تحمیل کنه، الان عراق در موضع خوبی قرار گرفته و بعید نیست در این زمینه حوزه‌های نفتی مشترک امتیازاتی رو از ایران بگیره و خواسته‌های خودش رو به ایران تحمیل کنه.
دو قرارداد نفتی که پیشتر مورد اشاره قرار گرفت و اونچه همین سیدی میگوید ممکن است ایران در شرایط فعلی امتیازاتی در رابطه با آنها به عراق بدهد، دو میدان نفتی آذر و آزادگان است که همکاری‌های ایران و عراق در رابطه با آنها همچنان ادامه خواهد یافت. دولت حسن روحانی به دنبال افزایش سطح تولید و درآمد نفتیش به سراغ توسعه میادین آذر و آزادگان رفته است. ایران و عراق گذشته از این توافق سواپ نفتی نیز دارند که در مشارکتی نه چندان قدیمی نفت یکدیگر را مبادله کرده و می‌فروشند. این سواپ با آغاز تحریم‌های آمریکا متوقف شد و حال برخی از تحلیلگران در ایران می‌گویند مسئله سواپ نفتی در دیدار زنگنه و در دیدار آتی ظریف مورد بررسی مجدد قرار خواهد گرفت. به رغم وجود این تفاهم‌نامه ها زیر سایه تحریم ها، احمد علوی کارشناس اقتصادی معتقد است که سفر آقای زنگنه برای حل مسائل فوری تر است.
مسئله فوری و عاجل حاکمیت در شرایط فعلی ایران این نیست که روی حوزه هایی که فرضاً چندین سال آینده یا شاید ده ها سال آینده به نتیجه برسه روش کار بکنه، بلکه مسئله اساسیش مسئله تحریم هاست و فشاری است که امریکا بر کشورهای منطقه میاره برای اینکه همکاریشون با ایران محدود بشه یا فرضاً امکان قاچاق از بین بره. بنابراین اگر قرار است توضیح داده بشه سفر زنگنه، نه در ارتباط با اون مسائل بلند مدت، بلکه در ارتباط با همین مسائل عاجل و فوری هست که همین تحریم هاست و فشارهایی که امریکا بر عراق میاره برای اینکه تمکین بکنه به تحریم ها.
اما از آن سو همین سیدی تحلیلگر معتقد است که ایران در یک سال گذشته جایگاه خود را در عراق به لحاظ اقتصادی از دست داده و این سفرها میتواند تلاش ایران برای حفظ جایگاه اقتصادی خود در عراق باشد.
به نظر من در یک سال اخیر که اولا در مقیاس جهانی که مشکل برای صادرات نفت ایران پیش اومده، همزمان با کاهش صادرات نفت ایران صادرات نفت عراق افزایش پیدا کرده. از دیگر سوی عراق کماکان از مزایای واردات گاز ایران داره استفاده میکنه، اما در مورد کالاهای غیر نفتی الان به تدریج بازارهای بغداد و بصره و نجف پر از کالاهای عربستان و ترکیه میشن. یعنی با سیاست‌های تعرفه‌ای بسیار عجیبی که عراق اتخاذ کرد که مالیات و تعرفه‌های سنگین رو بر کالاهای ایرانی وضع کرد و همچنین مالیات کالاهای عربستان و ترکیه رو تقریبا به صفر رسوند، باعث شد که به تدریج بازار عراق از دست ایران خارج بشه.
نکته مورد اشاره همین سیدی چندی پیش در سخنان یکی از نمایندگان مجلس خود را نشان داد. حشمت الله صلاحت پیشه 11 دی ماه گفت عملکرد اقتصادی ایران در عراق منفی است و ترکیه و عربستان در این کشور صاحب جایگاه اقتصادی شدند. این در حالی است که ایران به گواه رئیس اتاق بازرگانی ایران و عراق در تلاش است تا عراق را بدل به بزرگترین مقصد اقتصادی خود کند.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
نوبت رسید به شنیدن چند تا از پیام های صوتی شما عزیزان.
ما 40 سال هست که انقلاب به حساب کردیم و تو این 40 سال اینقدر تورم بالا نبوده، گرانی اینقدر مردم فشار نمی آورده. الان یعنی در سال 97 ما واقعا در اوج فقر و گرسنگی هستیم. ما نمیدونیم باید به کی بگیم، نه خارج از کشوری ها صدای ما رو میشنون، نه مسئولین، نه دولت مردان. خب ما پیغام میذاریم که واقعا کسی صدای ما رو بشنوه، به درد ما توجه بکنه، نه اینکه فقط از رادیو فردا صدای ما پخش بشه. واقعا دست به دست هم دهیم به مهر به قول زندیات ابوالقاسم حالت میهن خیش را کنیم آباد، وگرنه ما با این پیغام گذاشتن و شنیدن صدای خودمون هیچ کمکی به ما نمیشه، ما قشر فقیر.
رهبری که اینقدر در مسائل کشور بی توجه بی خیال باشه که این همه فساد، این همه دزدی، نه بازرسی، نه بگیر و ببندی، آخه این رهبر چه درد کشور میخوره؟ این رهبر باید برکنار بشه.
آقای جریف، دخالت به سوریه، لبنان، اینور یمن میکنه، اونا هم شریعتن، اونا هم وطنتن. افغانستان خواهشن دخالت نکن، میاد میزنه. یادت دیپلومات ها را سرش بوری تیکه تیکه کرد خاموش بودی؟
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
گزارش ها حاکی است میزان صادرات کنونی نفت ایران بسیار کمتر از مقداری است که دولت در بودجه سال آینده کشور پیش بینی کرده. تناقضی که با ادامه روند کنونی فروش نفت ایران احتمالاً به کسری بودجه در سال آینده منجر خواهد شد. از شما دعوت می‌کنم به گزارشی در این باره گوش کنید. در حالی که بودجه سال آینده در ایران بر مبنای فروش 1.5 میلیون بشکه نفت در روز تعریف شده، گزارش حاکی است صادرات نفت ایران در ماه جاری میلادی به کمتر از 1 میلیون بشکه در روز کاهش پیدا کرده. بر پایه گزارش خبرگزاری رویترز، ماه ژانویه 2019 میلادی سومین ماه متوالی است که صادرات نفت خام ایران به زیر 1 میلیون بشکه افت کرده است. در حالی که پیش از خروج آمریکا از برجام در ماه آوریل سال گذشته ایران روزانه 2.5 میلیون بشکه نفت صادر می‌کرد. کاهش درآمد نفتی ایران باعث شده مجلسیان کسر بودجه سال آینده را قطعی بدانند. به گفته هدایت الله خادمی عضو کمیسیون انرژی مجلس، با توجه به بسته شدن بودجه سال آینده کشور بر مبنای 1.5 میلیون بشکه در روز حتما کسری بودجه خواهیم داشت. نماینده ایزه و باغملک راهکار را در تنوع روش‌های فروش نفت و فاصله گرفتن از روش‌های سنتی فروش نفت خام کشور دانسته است. از سوی دیگر، در حالی که شرکت ملی نفت ایران از آبان امسال در چند مرحله محموله‌های نفتی خود را در بازار بورس به بخش خصوصی عرضه کرد، به گفته هدایت الله خادمی این شیوه فروش نفت به اجبار دولت انجام شده است. این عضو کمیسیون انرژی مجلس همزمان زیرساخت‌های وزارت نفت برای دور زدن تحریم‌ها را ضعیف دانسته و گفته که این وزارتخانه شرایط لازم برای مقابله با تحریم‌ها را دارا نیست. در حالی که آمریکا همزمان با اعلام تحریم‌ها اعلام کرده تلاش خواهد کرد صادرات نفت ایران را به صفر برساند، مقام‌های تهران از یافتن مشتریان جدید برای نفت خود خبر داده ولی از اعلام جزئیات در این باره خودداری کردند.
یک اپلیکیشن نمانند هر اپلیکیشن دیگر.
دریافت آخرین اخبار و تحلیل‌ها بدون سانسور، بدون نیاز به فیلتر شکن.
با امکاناتی گسترده برای شهروند روزنامه‌نگاران. ارسال عکس، متن، صدا و فیلم به رادیو فردا.
اپلیکیشن جدید رادیو فردا برای iOS و اندروید.
حسام الدین آشنا، مشاور حسن روحانی رئیس جمهوری ایران، در گفتگو با خبرگزاری ایستا گفته مصوب بود که دی ماه 96 را به خشونت بکشند. او در این حال نحوه برخورد با این تجمعات را پخته تر از تمام موارد مشابه در تاریخ جمهوری اسلامی دانسته و گفته در دی ماه 96 یک نفر ایستاد و مسئولیت بر عهده گرفت و ماجرا مدیریت شد، وگرنه برنامه طرح سقوط دولت بود. وحید پوراستاد در همین باره دیدگاه مهدی مهدوی آزاد، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی ساکن آلمان را جویا شده.
آقای رحمانی فضلی وزیر کشور اسفند 96 در گزارش رسمی خودش گفت که این اعتراضات سازماندهی شده نبوده و نوعی انفجار اجتماعی بوده. با این حال به نظر میرسه هر دو بخش حکومت تمایل دارند درباره این اعتراضات فرافکنی کنند. هسته سخت قدرت جریان نزدیک به آقای خامنه ای که به صراحت مسئله رو تقصیر دشمنان میندازه. آقای خامنه ای گفت پول عربستان، نقشه آمریکا و اسرائیل، اجراش توسط سازمان مجاهدین 19 دی ماه گفت، یا آقای محسن رضایی گفت برادر در زن صدام. در اون طرف در تلف دولت آقای روحانی که آقای حسام الدین آشنا در اونجا هست، تمایلی هست که اعتراضات رو به جناح اصولگرا، مخالفان دولت نسبت بدن، مجموعه شعارها رو نادیده بگیرن و اون جریان رو مقصر بدونن. تازه در همین زمینه هم تضاد زیادی وجود داره. یک زمانی سردار محمد علی جعفری فرمانده سپاه اعتراضات رو گردن حلقه نزدیک به آقای احمدی نژاد انداخت، حتی تلویحا گفت که نظام قصد داره با او برخورد بکنه. مقطع دیگری که نزدیکان آقای آشنا بیشتر در اون باره صحبت کردن، منظورشون جریان علم الهدا رئیسی بود، به این خاطر که روز اول اعتراضات در مشهد با استان خراسان رضوی بود و بعدها به تدریج نهادهای مثل استان قدس رضوی، بنیادها و نهادهای حکومتی رو هم به میان کشیدن که اوجش حرفای رئیس اسبق سازمان صدا و سیما بود که صحبت از دولت موازی میکرد و همین جریان آقای آشنا سعی کردن این اظهارات رو نشانه از اون طرح قدیمی، یعنی اسقاط دولت آقای روحانی بدانند.
آقای آشنا در بخش دیگر از صحبتش میگه که آمادگی برخورد شدیدتر از حوادث سال 88 وجود داشت، اما یک نفر ایستاد و مسئولیت رو بر عهده گرفت و ماجرا رو مدیریت شد. به گفته آقای آشنا در غیر این صورت قرار بوده که و برنامه و طرح این بوده که دولت رو ساقط بکنن. اون یک نفر کی بوده که ایستاده؟
در اینی که بخشی از حکومت مخصوصا از روزهای دوم و سوم اعتراضات دورخیز کرد برای اینکه موج بزرگی از اعدام و سرکوب راه بیاندازه، البته خب تردیدی وجود نداره. از روز دوم سوم شعارها مستقیما رفت علیه شخص علی خامنه ای، ملت گدایی میکند، آقا خدایی میکند، علیه فساد، اختلاس، تبعیض و سیاست خارجی جمهوری اسلامی. همون زمان از کیهان گرفته تا رسانه‌های نزدیک به سپاه صحبت از این میکردن که مشت آهنین نظام باید بیرون بیاد، صحبت از این میکردن که این یک پلن اجرا شده توسط موساد، CIA و سازمان مجاهدین خلق هست در حال زمین سازی برای چنین سرکوب سازمان یافته و فضای امنیتی بودند. روایت نزدیکان آقای روحانی هستش که این حسن روحانی بود در شورای عالی امنیت ملی. حتی بعدها یکی از مقامات نزدیک به شورای عالی امنیت ملی گفت که در این مقطع بین آقای روحانی و شمخانی هم اختلافاتی پیش اومده. آقای روحانی انتظار داشته که آقای شمخانی فعالانه تر برخورد کنه. این روایت نزدیکان دولت هست و ما تا زمان انتشار اسناد واقعی نمیتونیم این روایت رو رد کنیم و نمیتونیم اون رو بپذیریم.
آقای مهدوی آزاد، آقای آشنا مشاور آقای روحانی میگه نحوه برخورد با تجمعات سال 96 پخته تر از تمام موارد مشابه در تاریخ جمهوری اسلامی است، اما برخلاف گفته های ایشون خشونت های سال 96 هم خیلی کمتر از سال 88 نبود. تعداد کشته شدن هزاران نفر، بازداشت شدن. مقایسه آقای آشنا بر سر چه چیزیه؟
من واقعا نمیفهمم آقای آشنا از کدام پختگی صحبت میکنه. اگر آمار رو مقایسه کنیم، این که تعداد زندانیان، تعداد کسانی که محاکمه شدند کمی کمتر از وقایع 88 بود، خب البته سش تردید نیست، حدود 5000 بازداشتی داشتیم که کمتر از وقایع 88 هست. منتها به نظر میرسه تفاوت در نوع برخورد ناشی از تفاوت در نوع اعتراضات بوده. در اعتراضات دی ماه 96 چهره‌های معروف نبودند که حکومت بتونه دادگاه دست جمعی تشکیل بده. احزابی از این معترضان مظلوم حمایت نکردند که حکومت بتونه احزاب رو غیر قانونی اعلام کنه. رسانه‌های داخلی حمایت نکردند که حکومت بتونه اونها رو ببنده. معترضان رهبر نداشتند که حکومت بتونه رهبریش رو حذف بکنه. در اون سطحی که مربوط به حاکمیت بود، این بود که حاکمیت حتی برخلاف سال 88 صدها دانشجو رو تحت عنوان اقدام پیشگیرانه بازداشت کرد، صدها نفر رو محاکمه کرد. در یک دو مقطع که اعتراضات کمی از دست مردم در رفت، فقط در یک شب در قهدجان 6 نفر کشته شدند. تعداد کسانی که در زندان‌های جمهوری اسلامی زیر بازجویی کشته شدند به گمان من بیش از تعداد کسانی است که سال 88 کشته شدند. حالا سینا قنبری در اوین، سارو قهرمانی در سنندج، وحید حیدری در عراق، برخی از این اسامی هستن که با اطمینان میتونیم صحبت کنیم. چندین اسم دیگری هم وجود دارن. مجموع شرایط رو که نگاه میکنیم، من نشانه از ضعفت حکومت نمیبینم. بیشتر ناشی از سردرگمی حکومت، بی سابقه بودن اعتراضات و مردمی بودن، سازماندهی نشده بودن اون بود که حاکمیت مجبور شد در مقاطعی سکوت بکنه.
گفتگوی وحید پوراستاد رو میشنوید با مهدی مهدوی آزاد، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی ساکن آلمان. روایت اسماعیل بخشی، فعال کارگری، از شکنجه و شرایطش در بازداشت همچنان خبرساز است و واکنش ها به آن ادامه دارد. از تکذیب برخی از مسئولان گرفته تا دستور پیگیری از سوی رئیس دو قوه مجریه و قضاییه. وکیل مدافع اسماعیل بخشی از برگزاری جلسه ای میان موکلش و برخی نمایندگان مجلس در روز سه‌شنبه و دیدار با یک عضو هیئت تعیین شده از سوی دادستان کل کشور خبر داده و گفته اسماعیل بخشی در این جلسات که در تهران برگزار شده اظهاراتش را مطرح کرده. در این زمینه بیشتر بشنوید از مهتاب وحیدی راد.
او میگوید شکنجه شده است، اما مقام‌های جمهوری اسلامی تکذیب می‌کنند. او میگوید در زمان بازداشت مورد ضرب و شتم قرار گرفته، اما وزارت اطلاعات میگوید او با ماموران درگیر شده است. پس از انتشار اخبار ضد و نقیض درباره دیدار اسماعیل بخشی با برخی مقام‌های ایران در روزهای گذشته، سرانجام وکیل مدافع این فعال کارگری روز جمعه اعلام کرد که موکلش با برخی نمایندگان مجلس دیدار کرده است. فرزانه زیلابی همچنین از دیدار اسماعیل بخشی با یکی از اعضای هیئت تعیین شده از سوی دادستان کل کشور خبر داد، اما درباره جزئیات این جلسات توضیحی نداد. همزمان فاطمه سعیدی، سخنگوی فراکسیون امید مجلس گفت نتیجه این تحقیقات پس از انجام بررسی‌ها در قوه قضاییه و کمیسیون امنیت ملی مجلس اعلام خواهد شد. شاهد علوی، روزنامه‌نگار در واشنگتن که این موضوع را پیگیری کرده، نسبت به نتیجه این بررسی‌ها خوشبین نیست.
این رو من تعبیر به هیئت تحقیق نمی کنم. هیئت تحقیق از نظر من و اونطور که آقای بخشی خودشون تأکید کردن در یک از پست‌های اینستاگرامیشون به معنی این هست که در یک حکومت یک سیستم میپذیره که خطایی صورت گرفته، هیئتی رو برای روشن شدن ابعاد اون موضوع تعیین میکنه و این هیئت مشخص اعضاش کیا هستن، مأموریتشون چیه. اونجوری که اتفاق افتاده همین الان در گفته‌های یکی از سخنگویان فراکسیون امید مجلس معلومه، میگه که چون اصلا شکنجه نشده و هیچ برخورد بدی باهاش نشده، خب این عملاً مخالف برداشت وجدان عمومی جامعه است از این موضوع. به این ترتیب فارغ از اینکه اصلا این تحقیق نیست به معنای دقیق کلمش، متاسفانه به نظر نمی‌رسه نتیجه‌ای داشته باشه، به خاطر اینکه تحقیق یا حتی همون فراکسیون امید میتونست اصرار بکنه آقای اسماعیل بخشی پزشکخانه ارجاع داده بشه. به این ترتیب من امیدی به نتیجه بخش بودن این فرایند ندارم.
اسماعیل بخشی، فعال کارگری، 27 آبان ماه در جریان اعتراض کارگران مجتمع نیشکر هفت تپه بازداشت شد و حدود یک ماه زندانی بود. او پس از آزادی در صفحه اینستاگرام خود نوشت: در روزهای نخست بازداشت بدون دلیل یا هیچ حرفی تا سرحد مرگ مورد شکنجه و زیر مشت و لگد قرار گرفته بود. چند روز بعد، در حالی که روایت اسماعیل بخشی از شکنجه در زندان توسط برخی مقام‌های ایران رد شد، سپیده قلیان، فعال مدنی هم که مانند این فعال کارگری آبان ماه بازداشت شد و یک ماهی زندانی بود، با تایید سخنان اسماعیل بخشی گفت حاضر است در این باره در دادگاهی عادلانه شهادت دهد. این فعال مدنی همچنین از وارد کردن اتهام‌های جنسی از سوی ماموران امنیتی به او در دوره بازداشتش خبر داد. حسین رئیسی، حقوقدان در کانادا، هر گونه شکنجه جسمی و روحی را ممنوع می‌داند.
به هیچ وجه هیچ ماموری در هیچ درجه‌ای و در هیچ مقامی، هیچ مامور امنیتی چه مامور پلیس، حق برخورد فیزیکی و به موجب قانون حقوق شهروندی و آزادی مشروع، حتی حق رفتار توهین‌آمیز یا وحن‌آمیز نسبت به متهم و نسبت به دستگیر شده را ندارد. به کار بردن الفاظ رکیک و شکنجه‌های فیزیکی، شکنجه‌های روحی، همه اینها ممنوعه و همه اینها جرم هست برای مامور.
بر اساس ماده 38 قانون اساسی ایران، هر گونه شکنجه برای گرفتن اقرار یا کسب اطلاع ممنوع است و در مواد 570 و 578 قانون مجازات اسلامی برای ماموران متخلف مجازات در نظر گرفته شده است. با این حال، بسیاری از زندانیان سیاسی و عقیدتی همچنان از اعمال انواع شکنجه در زندانها خبر می دهند. نقص کار کجاست؟ شیرین عبادی، حقوقدان و برنده جایزه نوبل صلح سال 2003 در پاسخ میگوید:
مشکل در عدم استقلال قوه قضایی است، زیرا وقتی کسی شکنجه میشود شکایت میکنه به قوه قضاییه و قوه قضاییه سالهاست استقلالش را از دست داده و تبدیل شده است به جزئی از وزارت اطلاعات. بنابراین در حقیقت مانند این است که شما از متهم به خود متهم شکایت کنید. به همین دلیله که قانون هست اما اجرا نمیشه. نتیجه این است که ما هر روز شاهد شکنجه هایی هستیم که میان بیرون بچه ها و گزارش میدن. در قانون فقط به لغت شکنجه اشاره شده. این که چه چیزی مصداق شکنجه هست یک امر ماهویست، یعنی قاضی رسیدگی کننده بایستی این مسئله رو احراز بکنه که این امر آیا از مصادیق شکنجه هست یا خیر. و همونطوری که گفتم چون قوه قضایی استقلال نداره بنابراین هیچ انتظاری برای اجرای عدالت نیست.
روایت اسماعیل بخشی از شکنجه در دوره بازداشتش واکنش گسترده کاربران شبکه‌های اجتماعی را هم به دنبال داشت و بسیاری از زندانیان سیاسی و عقیدتی پیشین از تجربه‌های خود طی سال‌ها و دهه‌های گذشته در زندان نوشتند. ایران از معدود کشورهایی است که به کنوانسیون بین المللی ضد شکنجه ملحق نشده و حتی برخی مجازات‌های بدنی از جمله شلاق و قطع انگشتان دست را هم اجرا می‌کند. مجازات‌هایی که بر اساس این کنوانسیون از مصادیق شکنجه است.
در ادامه همین گزارش بیش از 300 تن از فعالان سیاسی و حقوق بشری در نامه ای سرگشاده به آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان ضمن تشریح اعتصاب اخیر کارگران شرکت نیشکر هفت‌تپه و اذیت و شکنجه اسماعیل بخشی نماینده این کارگران به هنگام بازداشت از دولت آلمان خواستند در سیاست‌هایش در قبال حکومت جمهوری اسلامی ایران تجدید نظر کند. در این زمینه بیشتر بشنویم از شهرام میریان.
اسماعیل بخشی نماینده کارگران شرکت نیشکر هفت‌تپه پس از آزادی اعلام کرد به دنبال دستگیری و بازداشت مورد شکنجه قرار گرفته و سپس از وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی ایران درخواست مناظره کرد. در پی این تقاضا کمیسیون امنیت ملی مجلس کار رسیدگی به پرونده شکنجه این فعال کارگری را در دست گرفت و سپس شکنجه اسماعیل بخشی را در حد یک درگیری در مسیر بازداشت و انتقال به زندان خلاصه کرد. آنگاه رئیس این کمیسیون حشمت الله فلاحت پیشه این فعال کارگری را به حزب کمونیست کارگری منتسب کرد. قوه قضاییه در برخورد با این مسئله به طور کلی منکر شکنجه در زندان‌ها شد و محمود واعظی رئیس دفتر حسن روحانی هم اعمال شکنجه علیه اسماعیل بخشی را نادرست خواند. از طرفی وکیل آقای بخشی هم گفت موکل او برای تکذیب سخنان اخیرش در مورد شکنجه در زندان زیر فشار قرار گرفته. به دنبال این جریانات در خارج از ایران هم در یک حرکت همبستگی نامه سرگشاده‌ای به زبان آلمانی که به امضای 327 تن از فعالان سیاسی و حقوق بشری رسیده راهی دفتر آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان در برلین شد. نگارنده این نامه مینا احدی فعال سیاسی و سرپرست کمیته بین المللی علیه شکنجه و اعدام است.
من خانم مرکل رو تو این نامه مورد خطاب قرار دادم به خاطر اینکه دولت آلمان با جمهوری اسلامی ایران خب روابط خیلی حسنه‌ای دارن و در مجموع دیدم که بی‌تفاوت هستن. ما همیشه گفتیم که دولت آلمان به خاطر همین وضعیتی که در ایران هست باید عکس العمل نشون بده، نه اینکه چشمشو ببنده به مسائل و روابطش رو ادامه بده با حکومت اسلامی. الان که موضوع آقای بخشی پیش اومده و جامعه ایران ملتهب هست روی این مسئله و خوش بختانه به نظر من بحث شکنجه دوباره اومده روی میز همه در داخل کشور و بحث میکنن، خیلی ها میان میگن من شکنجه شدم و حکومت اسلامی مجبور میشه تا حدودی به این مسائل بپردازه، یا اینکه وقتی آقای بخشی میگه که بالاترین مقام وزارت اطلاعات بیاد با من که کارگر هستم و مورد شکنجه قرار گرفتم مناظره کنه. خواستم از طریق ارسال این نامه نشون بدم که اتفاقاتی در ایران پیش اومده، مردم دارن مبارزه میکنن و دولت آلمان باید هم این مسائل رو ببینه و هم اینکه عکس العمل نشون بده. جمهوری اسلامی نه فقط تو ایران، تو خارج کشور، تو همین آلمانش دست به ترور زده یا تهدیدات تروریستی انجام داده. خانم مرکل یا دولت آلمان اگه اعتراض کنه به این رفتار حکومت اسلامی و به این پرونده سازی جدیدی که دارن درست میکنن خیلی تاثیر خواهد گذاشت در سرنوشت آقای بخشی.
در پایان نامه سرگشاده، امضا کنندگان همچنین از آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان خواستند به خاطر نقض آشکار حقوق بشر در ایران در سیاست خود در قبال حکومت جمهوری اسلامی ایران تجدید نظر کند. شهرام میریان، رادیو فردا.
پس از آنکه محمد جواد ظریف در سخنانی خواستار ایفای نقش طالبان در دولت آینده افغانستان شد، یک مقام دولت افغانستان از این اظهار نظر به شدت انتقاد کرد. در این زمینه بیشتر بشنویم از سپیده بهکام.
شاه حسین مرتضوی، معاون سخنگوی رئیس جمهوری افغانستان، روز پنج شنبه 20 دی در صفحه فیسبوک خود مقامات وزارت خارجه ایران را متهم کرد که این روزها در نقش سخنگویان طالبان عمل می‌کنند. آقای مرتضوی از مقامات ایران دعوت کرده که به جای افغانستان متوجه مشکلات سیاسی داخلی خود باشند. این سخنان واکنشی بود به گفته‌های محمد جواد ظریف، وزیر خارجه ایران، که در سفر اخیر خود به هند در گفتگو با شبکه تلویزیونی NDTV مطرح کرد.
I think it would be impossible to have a future of Afghanistan without any role for the Taliban. But we also believe that Taliban do not have a dominant role in Afghanistan. Of course, at the end of the day, that's a decision that Afghans need to make.
آقای ظریف در این گفتگو بر لزوم حضور و نقش طالبان در آینده سیاسی افغانستان تاکید کرد و در این حال گفت که تهران اعتقاد دارد که این نقش نباید نقشی غالب شود. معاون وزیر خارجه افغانستان نیز علیه سخنان محمد جواد ظریف موضع گرفت و آن را مصداق مداخله در امور داخلی افغانستان خواند. وحید مژده، کارشناس مسائل سیاسی در افغانستان، بر این باور است که سخنان وزیر خارجه ایران نشان دهنده نگرانی ایرانی هاست.
یک نگرانی به خاطر داعش است که اگر طالبان نپیوندند با حکومت و همین به همین حالت باقی بمانند ممکن است که مشکل داعش بزرگتر شود، و دوم مسئله این است که مسئله شیعیان که ممکن است امتیازات رکبازیست آورده نزدیست بتن.
معاون سخنگوی رئیس جمهوری افغانستان در نوشته خود در صفحه فیسبوک که پس از ساعتی حذف شد، همچنین به مذاکرات جمهوری اسلامی با طالبان افغانستان اشاره کرد و نوشت که اگر ایران به گفتگو برای پیدا کردن راه حل سیاسی اعتقاد دارد، چرا راه گفتگو با گروه‌های مخالف داخلی خود از جمله مجاهدین خلق را بسته است؟ ایران میگوید با آگاهی دولت افغانستان وارد مذاکره با گروه شبه نظامی طالبان شده تا گفتگوهای صلح در این کشور را پیش ببرد. در همین راستا طالبان هفته پیش هیئتی را به تهران فرستاد تا با گروهی از دیپلمات‌های ایرانی به ریاست عباس عراقچی، معاون وزیر خارجه ایران، گفتگو کند. پس از این مذاکرات، عباس عراقچی به کابل سفر کرد تا مقامات افغانستان را در جریان جزئیات این مذاکرات قرار دهد. با این وجود، سبقت احمدی، سخنگوی وزارت خارجه افغانستان، به BBC گفته است که دولت افغانستان از تلاش هر کشوری برای آوردن صلح در افغانستان استقبال می‌کند، اما این گفتگوها باید به رهبری و مالکیت افغان‌ها باشد. آمریکا و برخی مقام‌های افغانستان بارها ایران را به حمایت از طالبان و حتی تجهیز نظامی آن متهم کردند، اما ایران تأکید دارد که صرفاً تماس‌های سیاسی با طالبان داشته و نخواسته است که این تماس‌ها را به رابطه تبدیل کند تا به طالبان مشروعیت بدهد. وحید مژده، کارشناس مسائل سیاسی در افغانستان، می‌گوید مذاکرات ایران و طالبان از مدت‌ها پیش شروع شده و هدف آن کاهش نفوذ آمریکا در مرزهای افغانستان نیست.
کسانی که فقط مسئله را رسانه‌ای می‌بینند فکر می‌کنند که خب ایران با آمریکا مشکل داره و بنابراین می‌خواهد که آمریکایی‌ها از افغانستان خارج شوند، آمریکا در افغانستان شکست بخوره. چنین چیزی نیست. ایرانی‌ها در شکست طالبان در سال 2001 صادقانه با آمریکا همکاری کردند. اما ایران انتظار داشت تا در نتیجه کمک‌هایی که کرده آمریکایی ها هم کل تا حد رعایت حال ایران را بکنند، به خصوص در تحریم ها و مسائل از این قبیل. اما آمریکایی ها با ایران امتیاز نخواهد داد. در شرایط فعلی ایران در موقعیت دشوار قرار داره. موقعیت ایران طوری هست که در داخل افغانستان طالبان هستند که گروه تندرو هستند و گروهی هستند که ایران در زمان حاکمیت طالبان با اینا مشکل داشت. اما در این حال ایران در افغانستان گروه تندروتر از طالبان میبینه که او داعش است. بنابراین مجبور است که به خاطر اینکه از شر داعش تا حد مسئول باشه با طالبان نزدیک شود. دوم مسئله از موضوع بلوچ ها هست که اونا هم در داخل ایران مشکل ایجاد میکنند و
و خصوص در سرحدات با پاکستان.
با این حال نجیب محمود استاد روابط بین الملل در آمریکا معتقد است که ایران با مذاکره با مقام‌های طالبان در واقع قدرت خود را تقویت می‌کند.
ایران اگر بخواهد یا بتواند در مسئله چل افغانستان دست بالایی داشته باشد، طبعا از دولت مرکزی افغانستان امتیاز می‌گیرد. این امتیازات می‌تواند شامل خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان باشه، امتیاز میتونه شامل مسئله هاب باشه و در عین حال بهبودی مناسبات یک گپ عادی است. این در این عوضه ختم میشه، چون ایرانی ها دقیق میدانند که اگر تفاهم از طریق آمریکایی ها پروسسال یعنی رسم است تحقق پیدا بکنه، این برای ایران شاید که زیاد خوشایند نباشه. و از طرف دیگه ایران شامل تک که در مسائل افغانستان به خصوص در میان طالبا قابلیت نفوذ داره و از این نفوذ خود استفاده میکنه.
خبر مذاکرات ایران و طالبان حدود یک هفته پس از برگزاری نشستی در ابوظبی با حضور نمایندگانی از دفتر سیاسی و شاخه نظامی طالبان و نمایندگانی از دولت‌های آمریکا، پاکستان، عربستان سعودی و امارات متحده عربی منتشر شد. تا سال 2010 جمهوری اسلامی به طور صریح مخالفت خود را با مذاکره بین دولت افغانستان و طالبان بیان می‌کرد. در سال 2011 ایران به طور غیرقابل پیش‌بینی سیاست سابق خود را کنار گذاشت و از گفتگوهای صلح حمایت کرد. با این وجود ایران با هر گونه مذاکره مستقیم میان طالبان و آمریکا مخالف است. طالبان بارها اعلام کرده با دولت مرکزی افغانستان مستقیماً وارد مذاکره نخواهد شد. با این حال کشورهای مانند ایران، پاکستان، کشورهای عرب و آمریکا به طالبان فشار می‌آورند که با دولت مرکزی وارد مذاکره شوند.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
نوبت رسید به شنیدن یک گزارش ورزشی از حبیب روشنزاده.
در هفتمین روز مسابقات فوتبال جام ملت‌های آسیا در امارات متحده عربی، تیم‌های چین و کره جنوبی جواز ورود به مرحله حذفی را دریافت کردند و استرالیا همچنان منتظر و امیدوار است. تیم ملی فوتبال چین در ابوظبی تیم ملی فیلیپین را 3-0 پشت سر گذاشت و با 6 امتیاز در سطح جدول گروه 3 قرار گرفت. کره جنوبی هم در شهر العین با 1 گل از سد قرقیزستان گذشت و 6 امتیازی شد تا در گروه 3 پشت سر چین قرار گیرد. فیلیپین و قرقیزستان تقریبا حذف شده به حساب می آیند. اما در گروه ب یا گروه 2 استرالیا که قبلا از اردن شکست خورده بود، یک پیروزی 3 گله در دبی مقابل فلسطین به نام خود به ثبت رساند تا به گزارش تلویزیون استرالیا 3 امتیاز نخست را در این بازی ها به دست آورده باشد. در این گروه یعنی گروه ب اردن 6 امتیازی است و استرالیا با 3 امتیاز دوم است. سوریه و فلسطین 1 امتیازی. روز جمعه تیم ملی فوتبال ایران آخرین تمرین آمادگی پیش از بازی شنبه با ویتنام را در ابوظبی برگزار کرد و سرمربیان و کاپیتان‌های دو تیم نیز در نشست خبری شرکت کردند. کارلوس کیروش ضمن اشاره به اینکه ویتنام 13 بازی تدارکاتی برگزار کرده از آمادگی تیم حریف سخن گفت و در مورد ایران هم اظهار داشت: تک تک بازیکنان آماده اند تا فوتبال برتر را مقابل تیم ملی فوتبال ویتنام به نمایش بگذارند. مسعود شجاعی کاپیتان تیم ملی فوتبال ایران نیز ضمن اعلام آمادگی تیم ملی ویتنام را تیم خوبی توصیف کرد.
همه تمرکز گذاشتیم برای بازی با ویتنام، چون که به نظر من چیزی هم که دیدیم توی بازی اول ازشون صادقانه بخوام بگم انتظار نداشتیم و تیم خیلی خوبیه.
در میان 24 تیم حاضر در مسابقات جام ملت‌های آسیا، ویتنام با میانگین سنی 23 سال جوانترین تیم مسابقات است و ایران با 27 سال از نظر سنی در رده 16 قرار دارد و تیمی با تجربه به حساب می آید. گرچه ویتنام بازی اول را در مقابل عراق تا دقیقه 56 برده بود، ولی در مجموع 3-2 بازنده شد. ولی بسیاری از کارشناسان از جمله مهدی سید صالحی کارشناس ایرانی معتقد است ویتنامی ها فعل خواستن را خوب صرف می کنند.
نمیتونیم بنا بذاریم که ما چون بازی اول بردیم ما الان از پیش قهرمان آسیا هستیم. نه، بازی رو بازی پیش می‌بینیم و هر بازی شرایط خاص خودش رو داره. تیم ویتنام بسیار تیم خوبی نشون داد و تو هر سه خط دفاعی هافک جوری هستن که فعل خواستن رو به خوبی صرف می‌کنن.
در گروه دی یا گروه چهار ایران و عراق 3 امتیازی هستند و ویتنام و یمن بدون امتیاز. ایران به خاطر تفاضل گل بهتر در صدر جدول قرار دارد. بازی روز شنبه ایران با ویتنام که ساعت 2:30 بعد از ظهر به وقت ایران آغاز می شود را محمد تقی الجعفری داور سنگاپوری قضاوت خواهد کرد. روز شنبه همچنین عراق با یمن بازی دارد و از گروه ای یا گروه 5 هم عربستان در برابر لبنان قرار خواهد گرفت.
پایان بخش این مجله نیمه شب برنامه هفتگی کارنامه است که روزبه بلحری برای شما تهیه کرده. اما پیش از اون من نوشین سید حسینی موجی برنامه از شما خدافظی میکنم. برای همه شما روز و شب خوبی رو آرزو میکنم.
از کارگران با کارگران کارنامه.
سلام، روزبه بلحری هستم با برنامه کارنامه. در گزارش این هفته به برخوردهای امنیتی و قضایی با کارگران، معلمان و دیگر مزدبگیران خواهم پرداخت. اینکه دلایل امنیتی محسوب کردن اعتراضهای کارگری و صنفی از سوی جمهوری اسلامی ایران چیست؟ پیش از آن از شما دعوت میکنم به اخبار گوش کنید. گزارش رسانه ها حاکی از اعتصاب و تجمع های دو روزه حدود 150 میلیون کارگر در هند در هفته گذشته است. این اعتصاب گسترده در پی فراخوان اتحادیه های کارگری و با پشتیبانی احزاب چپگرای هند و در اعتراض به سیاست های اقتصادی نارندرا مودی نخست وزیر این کشور برگزار شد. اتحادیه های کارگری به تشدید نابرابری و پایین ماندن دستمزدها در هند اعتراض دارند. این بزرگترین اعتصاب در جهان در چند دهه گذشته محسوب می شود. آرش محبی نژاد، دبیر انجمن صنایع همگن و قطع سازی، نسبت به بیکاری حدود 250 هزار کارگر صنعت قطع سازی در دو هفته آینده هشدار داد. به گزارش خبرگزاری ایلنا او اشاره کرد از ابتدای امسال 280 هزار کارگر بیکار شدند که از این تعداد 130 هزار تن اخراج شدند و با بقیه قرارداد جدیدی امضا نشده است. آرش محبی نژاد اضافه کرد که 150 هزار تن نیز در حالت تعلیق، یعنی در مرخصی اجباری هستند و وضعیتشان مشخص نیست، و گفت ممکن است آنها بتوانند سر کار بازگردند و این احتمال هم وجود دارد که دیگر بازگشت به کاری در کار نباشد. پیشتر مازیار بیگلو، دبیر انجمن قطع سازان، از جمله دلایل این وضعیت را کاهش تیراژ تولید، دسترسی نداشتن قطع سازان به مواد اولیه، زیانده بودن صنعت قطع سازی و اعمال قیمتگذاری دستوری خودروها از سوی دولت دانسته بود. فرمرز توفیقی، رئیس کمیته دستمزد کانون عالی شوراهای اسلامی کار، از کاهش 82% قدرت خرید خانوارهای کارگری در 7 ماه اخیر انتقاد کرد و از دولت حسن روحانی خواست در این مورد پاسخگو باشد. به گزارش خبرگزاری فارس، آقای توفیقی در این مورد با آنچه بی‌تدبیری دولت، بازگذاشتن دست سوداگران، سوء استفاده کنندگان و صاحبان سرمایه و همچنین خود تحریمی داخلی نامید اشاره کرد. همچنین به گزارش خبرگزاری ایسنا، علی اصلانی رئیس کانون شوراهای اسلامی کار البرز با ابراز نگرانی از وخیم شدن اوضاع کارگران گفت کارگری که چند ماه حقوق نگرفته کجا باید داد بزند؟ کارگر از کجا بیاورد و گوشت بخرد؟ پایان نقل قول. آقای اصلانی همچنین با اشاره به آنچه وضعیت نگران کننده درمانی جامعه کارگری نامید اشاره کرد و افزود تامین اجتماعی به بهانه قاچاق دارو و سوء استفاده از دفترچه های بیمه 27 قلم دارویی مثل شربت سینه، قرص سرماخوردگی و سردرد را از فهرست بیمه حذف کرده است و این داروها باید به صورت آزاد تهیه شود و در این شرایط وضعیت درمانی کارگران به توصیف او واویلا شده است. دست کم 100 تن از معلمان شاغل و بازنشسته کرمانشاه روز پنجشنبه در مقابل اداره آموزش و پرورش این استان تجمع کردند. به گزارش خبرگزاری ایلنا، تجمع کنندگان با در دست داشتن پلاکارت‌های خواستار عقد بیمه تکمیلی کارآمد، اجرای همسانسازی مستمری‌ها و افزایش سطح معیشت شدند. بر اساس این گزارش آنها گفتند که بودجه سال آینده بدون توجه به مطالبات مزدبگیران تنظیم شده و نیازمند بازبینی اساسی است. تجمع کنندگان همچنین با اعلام اینکه بودجه همسانسازی ناکافی است، خواستار ترمیم این بودجه شدند. در همین ارتباط فیلم‌های انتشار یافته در شبکه‌های اجتماعی حاکی از آن است که تجمع کنندگان شعار می‌دادند دولت خیانت می‌کند، مجلس حمایت می‌کند. اگر یک اختلاس کم بشه، مشکل ما حل میشه و معلم زندانی آزاد باید گردد.
دولت خیانت می‌کند، مجلس حمایت می‌کند. دولت خیانت می‌کند، مجلس حمایت می‌کند. دولت خیانت می‌کند، اختلاس کم بشه، مشکل ما.
پیش از این هم شماری از فرهنگیان شاغل و بازنشسته در اصفهان روز چهارشنبه تجمع کرده بودند. در سالیان اخیر تجمع‌ها و اعتصاب‌هایی از سوی معلمان در اعتراض به مشکلات معیشتی و خصوصی سازی آموزش برگزار شده است. نوشته‌ای حدوداً یک هفته پیش اسماعیل بخشی در صفحه اینستاگرامش در مورد آنچه شکنجه جسمی و روحی خود در بازداشتگاه اداره اطلاعات نامیده بسیار خبرساز شده و واکنش‌های بسیاری را به همراه داشته است. از جمله در شبکه‌های مجازی. آقای بخشی در 27 آبان ماه و در جریان اعتصاب کارگران نیشکر هفت تپه بازداشت شد. او به عنوان یکی از نمایندگان کارگران نیشکر هفت تپه بارها با سخنرانی در جمع آنان خواسته‌های کارگران را بیان کرده بود. با این همه پس از بازداشت و در شرایطی که به گفته اسماعیل بخشی در زیر شکنجه جسمی و روحی بود، اعلام شد که اتهام‌های امنیتی به این فعال کارگری وارد شده است. اتهام‌هایی که در سالیان گذشته هم به کارگران و معلمان و سایر مزدبگیران و یا فعالان کارگری و صنفی وارد شده است. اتهام‌هایی که صدور احکام زندان را به همراه داشته است. در حال حاضر نیز شماری از فعالان کارگری و صنفی مانند علی نجاتی، اسماعیل عبدی، محمود بهشتی لنگرودی، محمد حبیبی، روح الله مردانی و عبدالرضا قنبری زندانی هستند. پیش از آن هم شماری از فعالان کارگری مانند محمود صالحی، رضا شهابی و عثمان اسماعیلی بازداشت و زندانی شده بودند. همچنین شماری از کارگران نیشکر هفت تپه و گروه ملی صنعتی فولاد ایران در اهواز. بهروز خباز فعال کارگری ساکن سوئد با اشاره به اینکه جمهوری اسلامی ایران به گفته ای او از زمان حیاتش تلاش کرده است که هزینه فعالیت‌ها و اعتراض‌های صنفی را بالا ببرد می‌افزاید.
تا حدودی هم دهه 60 یا 70 تا حدودی موفق بود، ولی خب دیدیم که دیگه از اواسط 70 به این سو دیگه فعالین به ویژه بعد از رویکرد علنی فعالیت‌ها در حوزه کارگری دیدیم که چطور اومدن با اسم و مشخصات خودشون ظاهر شدن و خب هزینه‌ش هم دادن. به طور واقعی بسیاری از کسانی که ما امروز باشون زندگی کردیم، روبرو هستیم، دارن فعالیت میکنن و طعم زندان و شکنجه رو چشیدن. میخوام بگم که این مسئله همراه با جمهوری اسلامی همواره بوده و تا زمان حیات پایان این عمر این حکومت به زعم من همچنان خواهد بود. چاره ای هم به جز این گویا نداره.
به بحث شکنجه اسماعیل بخشی برگردیم. در این ارتباط حشمت الله فلاحت پیشه رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس هفته گذشته با استناد به آنچه اعترافات آقای بخشی نامید او را متهم کرد که به حزب کمونیست کارگری وابستگی دارد. اتهامی که از سوی اصغر کریمی رئیس هیئت اجرایی این حزب در گفتگو با رادیو فردا تکذیب شد. پیش از سخنان رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس هم حسین ذوالفقاری معاون امنیتی و انتظامی وزارت کشور با اشاره به آنچه مشکلات اصناف و سایر اقشار مانند برخی از کارگران و همچنین مطالبه به حق آنان نامید گروه‌های به توصیف او معاند و نیز کشورهای متخاصم با ایران را متهم کرد که به دنبال آن هستند، حتی یک تجمع بسیار کوچک 10 تا 15 نفره با مطالبه‌های به حق را پوشش خبری داده، عملیات روانی روی آن انجام بدهند و دیگران را تحریک کنند تا از این طریق بتوانند به گفته ای او در داخل ایران مشکلاتی را به وجود آورند. اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور ایران هم در مصاحبه با شبکه تلویزیونی یورو نیوز با اشاره به مطالبات صنفی کارگران برخی از مخالفان جمهوری اسلامی ایران و مخالفین دولت را متهم کرد که به گفته ای او تلاش می‌کنند تا این مطالبات را به مطالبات سیاسی تبدیل کنند. بهروز خباز درباره مرتبط دانستن اعتراض‌های صنفی با جریان‌های سیاسی و یا خارج از ایران عقیده دارد.
به نظر میرسه که اینها در تدارک برخوردهای امنیتی جدیدی هستند. اینطور به مشام میرسه که اینها به اشکال جدیدی از جمع‌بندی جدیدی در رابطه با فعالیت به ویژه فعالیت گروه‌های کارگری و حرکت‌های کارگری رسیدن که اونا رو بر عنوان یک عامل بازدارنده منتسب بکنن به این جریان یا اون جریان. اون چیزی که مسلمه ما هم باید خودمون رو، ما فعالین کارگری و جنبش‌های اجتماعی دیگه، خودمون رو برای این تدارک امنیتی رژیم آماده کنیم.
به پایان برنامه این هفته کارنامه رسیدیم. شما می توانید مشکلات یا دیدگاه خود را با ما به آدرس car@radiofarda.com، در تلگرام در شناسه @فرداگرم و یا شماره تلفن 20420-2211-22112 در میان بگذارید.
شما می توانید با این فرکانس های پاییزه و زمستانی رادیو فردا روی موج کوتاه صدای ما را بشنوید.
از ساعت 6 صبح تا 12 ظهر ردیف 41 متر برابر با 7585 کیلوهرتز،
از 7:30 صبح تا 19 ردیف 22 متر برابر با 13765 کیلوهرتز،
از 10 صبح تا 9:30 شب ردیف 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز،
از 12 ظهر تا 18 ردیف 31 متر برابر با 9990 کیلوهرتز،
و از 6 عصر تا 8:30 صبح ردیف 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز.
همچنین علاوه بر ماهواره و وبسایت، موج متوسط 1575 کیلوهرتز هم در 24 ساعت شبانه روز صدای ما را به شما می‌رساند.
تابیان ولای تهران ولا به خدا چارنگ و حفلان
نوای موسیقی محلی از چهار گوشه ایران هر شب از 10:30 تا 11 در رادیو فردا.
حالا مرا از کنارم،
حالا مرا از کنارم.